أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، علیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً، حتی تسکنه و اردک توعا و تمتعه و فیها طبیل. خب، مبحث سوم که امروز واردش میشیم راجع به جملات خبریه است که در مقام انشاء وارد شدن. حالا نمونه هاشو در فقه زیاد دیدید حتما. مثلا رفت میاد از حضرت سوال میپرسه که آره من مثلا قبلاً وضو داشتم، قبلا وضو نداشتم، شک کردم وضو گرفتم بعدش یا وضو نگرفتم، الان چیکار کنم؟ حضرت فهمیدن مثلا چی؟
توضأ.
یعنی تو وضو میگیری، جمله خبریه به کار بردن، به جای که بگن توضأ امر کنن، فهمیدن این وجوب رو با امر برسونن، وجود وضو رو به جای صيغه امر چی به کار بردن؟ جمله خبریه در مقام انشاء طلب به کار بردن. راجع به این جملات خبریه که زیاد هم هست، مثلا فهمیدن یتوضأ، یغتسل، نمیدونم یعید، راجب اعاده صلات یعید، این جملات توی روایت ما خیلی زیاد برای انشاء طلب از خبر استفاده شده. راجب این که ماهیت این جملات و مدلولشون فهمیده بشه دو تا مقام وجود داره. اول این که بحث بشود که اساساً آیا جملات خبریه‌ای که در مقام انشاء میان مجازن، یعنی از معنای خبر خالی شدن که موضوع لهشونه و در معنای انشاء طلب استعمال شدن. معنی خبر یعنی چی؟ یعنی حکایت از نسبت بین موضوع و محمول در واقع. میخواد حکایت کنه، خبر بده به شما که بین موضوع من و محمول من در واقع و در خارج یک نسبت و این همانی وجود داره. این همونه اگه زیدون عالمون، مثلا بکرون چی؟ جالسون. انت تویید الصلات، تو نمازت رو اعاده میکنی. میخواد یک نحوه اتحاد و این همانی رو بین موضوع و محمول چیکار بکنه؟ برساند. اینو میگن جمله خبری. من موضوع له هیئت جمله خبری، یعنی مبتدا و خبر، به مادهش کار نداریم. مادهش و مبتدا و خبر خودش هر کدوم ممکنه چیزی باشن، زید باشه، بک باشه، اونور عالم باشه، زارب باشه، یکتوبو باشه، هر چی باشه، اونو ما کار نداریم. خود این هیئت یعنی گونه قرار گرفتن اینها در کنار هم دیگه و اون رفعی که مبتدا و خبر میگیره، یا در جملات فعلیه حالا فعل و فاعل و مفعول در کنار هم قرار میگیرن، این هیئت قرارگیری کلمات یک معنا و مفادی رو میرسونه. آیا این جملات وقتی در مقام انشاء طلب به کار برده میشن مجاز هستن و مجازن در طلب به کار برده شدن؟ یعنی وقتی میگه یعیدو یعنی عید، به معنای عید هست. وقتی میگه یقتصر یا یقتصل یعنی چی؟ لیقتصل، باید قصد کند که میشه امر غایب مثلا. یا تقتصل میگه یعنی که عرض شود خدمت شما که باید قصد کنی تو، اقتصل معناش اقتصلی. یعنی که نه، این تو همون معنای خبر به کار برده شده و صرفا دایی و انگیزه از استعمال این لفظ جمله خبریه در معنای حکایتگری از واقع، واقعا حکایتگری از واقع و خبر دادن از واقع نیست، بلکه چیست؟ دایش چیز دیگری به نام طلب هستش. در اگه لطف کنید ببندید که صدام از بیرون میاد، صدای ما اونا رو اذیت میکنه، صدای اونا ما رو اذیت میکنه. خب، دایی و انگیزه چی بشه؟ طلب بشه. شبیه اون چیزی که در خود صیغه امر ایشون فرمود، معانی که برای صیغه امر گفته شده بود غیر از طلب، در استفهامشون گفت، در تمنی و ترجی فرمود. میخواد شبیه اون بحث اینجا هم بکنه که آیا اون بحث اینجا ما میتونیم تطبیق بدیم یا نه، اینجا از اون باب نیست، مقام اوله. مقام دومی که ایشون میخواد بحث بکنه اینه، حالا صرف نظر از این که این صیغه امر ببخشید جمله خبریه واقعه در مقام انشاء آیا در معنای خودش استعمال شده و دایی بر فقط این حکایتگری طلب هستش یا نه در معنای انشاء طلب استعمال شده است مجازن، صرف نظر از این آیا ظهور در وجوب داره؟ بالاخره که ما میدونیم در مقام انشاء طلب استعمال شده. خب کدوم طلب؟ آیا وجوب یا چی؟ ندب و استحباب، یا ظهور در هیچ کدوم نداره، هر دو نیاز به قرینه دارن؟ این باید بحث بشه. مرعو مصنف اول مقام دوم رو بحث کرده، بعدن مقام اول رو بحث کرده. چرا؟ یه جهتی داره. بعد از معاشین گفتن که ترتیب بحث این بود که اول اون بحث رو مطرح میکرد بعد اینو میفرمود، اما برعکس کرده موسی. جهتش اینه که اون بحث مقام اول رو به عنوان تعلیل و استدلال و شناژ برای بحث در مقام دوم میدیده، که حالا توضیح خواهم داد. یعنی ایشون مدعی است که اگر صيغه جمله خبریه در مقام انشاء طلب در معنای خبر استعمال چی؟ نشده باشد، در معنای طلب استعمال شده باشد، ظهورش در وجوب از صيغه امر چی هستش؟ مساوی با اونه. اما اگر در معنای خودش استعمال شده، صرفا دائی بر این استعمال حقیقی چی هستش؟ انشاء طلبه. این ظهورش در وجوب از خود صيغه امر چیه؟ قوی‌تر و پررنگ‌تر و اکیدتر و بیشتر هستش. این حاصل فرمایش ایشونه. به خاطر اینکه اون بحث مبنای اینجا بوده، اونو بعداً آورده به عنوان تحلیل ذکرش کرده. ولی خب اصل بحث زیر بر اول به ترتیب بعد اون مطرح میشه. خب پس اصل بحث رو چی مطرح کرده ایشون؟ گفته آیا جمله خبریه واقع در مقام انشاء طلب ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟ این الان از اول کلام ما میخواییم اول راجع به چی؟ این مسئله بحث بکنیم. میفرماید که المبحث و سالس هل الجمل الخبریت التي تستعمل في مقام طلب في مقام طلب والبحث، آیا جملات خبریهی که در مقام طلب و برانگیختن مخاطب به انجام مطلوب استعمال شدند، مثل یقتسل، مثل یتوضع، غسل می کند، وضو می گیرد و یعید، نمازش رو اعاده می کند، اینها آیا ظاهرتون فی الوجوب اولا؟ آیا اینها ظهور در وجوب دارن یا چی؟ ظهور در وجوب ندارن. لتعدد المجازات فیها. چرا ظهور نداشته باشن در وجوب؟ این لتعدد تعلیل برای چیه؟ برای اون اولا هستش، برای نفیه. چرا ظهور نداشته باشن؟ وجه عدم ظهورشون در وجوب چی میتونه باشه؟ میگه ببینید جمله خبریه وقتی در مقام انشاء میخواد استعمال بشه، باید بدونید مجازات در جملات خبریه چی هستن؟ متعدد هستن. معنی موضوع لهش که همون خبر دادن از وجود نسبت این همانی بین موضوع و محموله، یا وجود نسبت صدوری بین فعل و فاعل تو جمله فعلیش، مثلا اون اسمیش این فعل، بین مثلا وجود نسبت وقوعی بین فعل و چی؟ مفعول مثلا، یا وجود نسبت ظرفی بین فعل و مفعول فیه مثلا، و حالا همه مواردی که هست. اینا خبر از یک نسبتی میخوام بدن، این معنی موضوع لهشونه. خب یک نسبتون مایی، حالا هر نسبت، این همانی باشه، ظرفیت باشه، صدوریت فعل از فاعل باشه، وقوع فعل بر مفعول باشه، هر کدوم از یک نسبتی میخواد، این معنی موضوع له. خب اگه بخواد خارج از این بشه، مجاز بشه، مجازات متعددی داره، در معانی مختلفی مجازن چی شده؟ استعمال شده. مثلا یکیش اظهار چیه؟ محبت. وقتی که حضرت موسی علیه السلام رو خدا عزیز سوال میپرسه که ما یا بیان ما تلک بیمینه که یا موسی، او در جواب میگه یا عصایه اتوکل بها، نمیدونم، و اشبه علی غنمی، ولی فیها موارب اخرى. اینا هیچ کدوم از این جملات در واقعا معنی خبر که استعمالشون، خبر میخواد از واقع خبر بده به کسی که خبر از واقع نداره. مثلا موسی علیه السلام که معرفتش انقدر کم نبوده که فکر کنه خدا نعوذ بالله نمیدونه چی دستش داره، برای خدا ریز به ریز حالا توضیح میده این اسا، اسمش که اساس، فایدهش هم اینه که تکیه بهش میکنم، اتوکل بها، اهشبه علی غنمی، گوسفندامو اینور اونور میکنم، تازه فایده های دیگه هم داره، تو ندانی من دانم. این که نیستش که، قطعا او در مقام اخبار چی؟
نیست.
اما در مقام انشاء طلب هم نیست، تنها معنای مجازیش که انشاء طلب نیست که. ها ما جمله خبریه رو فهمیدیم که معنای حقیقیشو نمیده، بگیم سری پس حتما معنای انشاء طلب ازش اراده شده، این که نیستش که. اینجا مجازات چی هستن؟ متعددن. یکیش همین اظهار محبت، یکی از مجازات جمله خبریه است، و تا دلتون بخواد جمله خبری مجازات داره که تو بلاغت ازش بحث شد، یک شم انشاء طلب. حالا اگر جمله خبریه رو ما قرینه صارفه داشتیم، مطمئن بودیم معنای حقیقی و اخبار ازش اراده نشده، یه معنای مجازی اراده شده، از کجا بگیم معنای انشاء طلب نسبت به بقیه ظهور بیشتری داره اند عدم القرینه؟ نمی‌تونیم این ادعا بکنیم. این استدلال اینه، میگه این اقرب المجازات به حقیقت نیست، قوت این مجاز نسبت به سایر مجازات بیشتر نیست، لذا همشون قرینه معینه میخوان. اگه قرینه معینه نباشد، صرف این که ما فهمیدیم این جمله در مقام انشاء نیستش، ما نمیتونیم سریع اینو در مقام اخبار نیست، نمیتونیم سریع نتیجه بگیریم پس در مقام طلب استعمال شده و بعد وقت پس حتما معنی وجوب میدهد. این از اول. پس این که بگیم نه، این ظهور در وجوب ندارد، جهتش اینه لتعدد المجازات فیها، چون در جمله خبریه واقع در مقام انشاء مستعمل در مقام انشاء طلب، این مجازات در جملات خبریه ببخشید واقع در مقام انشاء رو ندید، کلا مجاز در جملات خبریه چیه؟ متعدده. ولیس الوجوب به اقواها، وجوب اقواش نیست. تازه شما حتی میتونید این رو چیکار بکنید، بگید مراد همون جملات خبریه واقع در مقام انشاء هن، اینا حتما به معنی وجوب نیستن، شاید به معنی ندب و استحباب باشن، شاید به معنی ندب و استحباب باشن. اگر به معنی ندب و استحباب باشن، شما کجا میدونید اینجا وجوب اراده شده؟ شاید ندب اراده شده، زیاد هم استعمال میشه. هیچ کدوم هم از اون یکی اقوا چی نیستش. ولیس الوجوب به اقواها بعد تعذر و حمله ها علی معناها من الاخبار به ثبوت نسبت و الحکایت عن وقوع، بعد از اینکه ما نمیتوانیم جملات خبریه رو در یک سری مواردی حمله بر معنای موضوع لهیشون بکنیم که عبارت باشد از اخبار به وقوع چی؟ نسبت، نمیتونیم حمله انجام بدیم. قرینه داریم اینجا قطعا اخبار اراده نشد. از کجا معلوم؟ وجوب اراده شده باشه حتما، شاید ند اراده شده باشه، دو تا مجاز داره دیگه، هیچ کدوم نسبت به اون دیگری اقوا و پررنگتر نیست. اگه قرینه ای نداشتیم معینه که کدوم مجاز اراده شده، راحت بگیم حتما همون اقواه اراده شده. اینجا ما اقوال مجازات یا به تعبیر ادبا اقرب المجازات الی الحقیقه تو این مثال خودمون، تو ما نحنفی خودمون نداریم. بزا ما نمیتوانیم، ممکنه کسی بگه ما نمیتونیم بگیم جمله خبریه واقع در مقام انشا ظهور در وجوب دارد، شاید کسی حرف بزنه. بعد ایشون میاد میفرماید که از ظاهر و الاول به نظر ما بین این دو نظریه، اونی که اولی بود اون ظاهرتره و بهتره که ما بگیم جمله خبریه واقع در مقام انشاء طلب ظهور در وجوب داره. و چه عدم ظهورشون رو گفتیم به تعدد المجازات، یا ممکنه کسی اونجوری استدلال کنه، اما به نظر ما این استدلال غلطه و جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء طلب اومده ظهور در وجوب داره، بلکه ایشون میگه حتی از ظهور خود صیغه امر در وجوب ظهورش اکیدتر و شدیدتر و قویتر هستش. خوب دقت بکنید، چرا؟ برای اینکه توضیح بده چرا ظهور جمله خبریه واقع در مقام انشاء طلب که به شما میگه آقا میخری غذا تو میخوری فلان جنس رو میخری، منظورش اینه که بخر، به بچه میگه غذا تو میخوری تا من بیام، یعنی بخور، امر خبر در مقام انشاء. این که این جمله خبریه در مقام انشاء ظهورش در وجوب، از این که من بیام صراحتا بهش امر کنم، صیغه امر بگم، بگم بخور، به جای که بگم بخور میگم چی میخوری، این ظهورش در وجوب از اون بخور بیشتره. ایشون میگه بیشتره، تا اینجا ادعاست، میگه از ظاهر و الاول. چرا؟ میگه جهت داره، تو همون نکته ایست که ما گفتیم در مقام دومشون بحث کرده و بعد اول بحث میشد، جهتش اینه چون استدلال برای این مطلبه. میگه ببینید آیا جملات انشائیه، جملات خبریه در مقام انشا، اینها مجازن؟ یعنی مجازن در معنای امر استعمال شده اند یا نه؟ اینها تو همون معنای خبر خودشون استعمال شدن، طرف داره خبر میده میخوری، یعنی در آینده یا در حال مشغول به خوردن هستی یا خواهی خورد، این معنای خبریش همینه. اما غرض و داعی متکلم از اینکه این جمله رو در موضوع له خودش و معنای حقیقی خودش استعمال میکنه واقعا اخبار و حکایتگری از واقع نیست. داعی او چیست؟ بحث و برانگیختن مخاطبش هست به اینکه بره متعلق اون خبر رو و مفاد اون خبر رو اجرایی بکنه و انجامش بده. اون وقت چرا میگیم ظهورش از امر قوی تره؟ خب میگفت بخور، به جای که بخور گفته میخوری. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد بگه انقدر محقق شدن این مطلوب من برای من حکیده و پررنگه و دلم میخوادش که اصلا فرض نشدنش رو به ذهنم هم نمیارم، فرض میکنم شده و از شدنش خبر میدم، مفروض الوقوع میگیرمش و لذا به تو خبر میدم، میگم میخوری. این میخوری خیلی محکمتر از این که بخور، میخری خیلی محکمتر از این که برو بخر، مثلا میری فلانجا خیلی محکمتر از این است که برو فلانجا. جهتش چیه؟ چون من اصلا فرض عدم رو میخوام بگم آقا من اصلا برام نشده، این کار برام معنا نداره، حواست جمع کن، اصلا این شوخی بردار نیست، حتما حتما باید انجام بدیم. میخوام تأکید کنم طلبم رو، وقتی میخوام تأکید کنم خبر از وقوعش میدم، خبر از واقعا غرض من اخبار نیست، چون اصلا الان هنوز واقع نشده که من بخوام خبر بدم، یا آینده شاید شما اینو انجام ندید، سرپیچی بکنید از این طلب من و برید مشغول کار خودتون بشید، معصیت بکنید این امر بنده رو که حالا در قالب خبر به شما گفتم. اما در این حال که شما این کار ممکنه انجام بدهید، من دارم چیکار میکنم؟ من دارم با تأکید زیاد میخوام خبر بدم نه این واقع شده، این نمیخوام واقعا خبر بدم، که این صورت خبره، دارم فرضی خبر میدم، میخوام اشاره بکنم به این که من اینو خیلی میخوامش، به حدی که نشدنشو اصلا به ذهنم به مخیلم هم خطور نمیدم، فکر میکنم حتما این شده و حتما در واقع میشود و حتما تو سرپیچی نمی کنی و لذا خبر میدم که میخوری. آها میخوری، برو بخور. این برو بخور نمیگم، میگم میخوری، میخری، مینوشی، میپوشی، لباساتو میپوشی،
میپوشی. قیامت هم به همین خاطره.
بله.
اخبار خدا از قیامت.
نه اون خبره، اون انشایی نیست.
خب هنوز اتفاق
نیفتاده. نه اون خبر از آینده است. خبر یعنی حکایتگری، میگه در آینده اتفاق میفتد، خبر در آینده است دیگه، اشکال نداره. اما اینجا واقعا در آینده ممکن اصلا اتفاق هم نیفته.
لفظ ماضی
مثلا
حالا اون ماضی که میگن ماضی در مقام مستقبل، وقتی فعل ماضی به کار میبرن به خاطر اینکه ماضی محقق الوقوع هستش، این نشانه بر این دارد که این واقع حتما برای تاکید خبر از آینده ماضی به کار میبرن، در اون یه بحث دیگری است، اونم بحث تاکید البته، اما به این جای بحث ما الان ربطی نداره. درست شد؟ پس ایشون میگه ظهور جمله خبریه در مقام انشاء طلب از اینکه شما خود صيغه امر رو بیارید بگی بخور خیلی بیشتره در وجوب. چرا؟ به خاطر اینکه در وجوب شما میگی من اینو طلب دارم، صيغه امر بخور یعنی من خوردن رو از تو میخوام. اما در وقتی جمله خبریه میاری میگی میخوری، اصلا علاوه بر اینکه میخوای بگی طلب دارم، اصلا نشدن این کار رو مفروض العدم میگیری، یعنی میگی من اصلا به ذهنم نمیاد تو این کارو نکنی، من اینورشو فرض میگیرم که حتما این کار انجام چی میدهی و لذا خبر میدهم از این که میخوری میپوشی یاد میگیری. این میشه اینجا هم هست، همین اینجا هم همون احتمال هست، حالا جلوتر بهش اشاره میکنه، نه که این احتمال نیست، منتها میخواد بگه انقدر من این قضیه رو میخوام که اون احتمال رو اصلا به ذهنم هم چی نمیارن، میخواد طلب شدید رو برش دارد. لذا اگر اون دلالت بر وجوب داره، صيغه هم دلالت بر وجوب داشته، ظهور در وجوب داشته باشه، خب خبریه در مقام انشاء طبیعتا ظهورش در وجوب شدیدتر میشه دیگه، اکیدتر میشه دیگه، چون اونجا فرض عدم نکرد نسبت به معصیت شدن امرش و واقع نشدن مطلوبش در خودش، همونجا این فرض عدم رو هم کرد. خب این حاصل ادعایشونه، میگه از نظر ما جمله خبریه وارده در مقام انشاء در انشاء استعمال نشده، در همون خبر استعمال شده، منتها انگیزش اخبار نیست، نمیخواد واقعا خبر از واقع بدهد، بلکه میخواهد طلبش رو به صورت اکیدتر بگوید با همین نکته‌ای که به همین شکلی که عرض کرد. بعد ایشون میگه آقا این نکته‌ای که من گفتم قبلا هم شبیهش رو تو امر گفته بودم، یادتون باشه که اول بحثم من یه اشاره کردم که گفتم آقا صيغه امر رو برش معانی مختلفی گفتم، امر امتحانی، امر میکنه میخواد امتحان کنه، امر تعجیزی، امر میکنه میخواد به شما بگه که فعتو به صورت مثله، بهتون حالی کنه که شما نمیتوانید، عاجزید این کار انجام بدید، نمیخواد طلب کنه واقعا شما سوره بیارید، که میدونه شما نمیتونید، چیزی که نمیتوانید که از شما نمیخواد تکلیف ما لایتاق کنه، میخواد تعجیز کنه و و و این عوامر. آیا در اونجا بحث کردیم آیا اینا در معانی خاصه ای که ذکر کردن آقایون ادبا استعمال شدن یا نه؟ اینا تو همون طلب استعمال شدن، انگیزه فرق میکنه، یعنی من از شما خواستم آب بخوری، انگیزه این بود که واقعا بری آب بخوری، خواستم وضو بگیری، انگیزه این بود که واقعا تحریکت کنم بحثت کنم، این میشه طلب، انگیزه من طلب و بحث بوده حقیقتا. اما اگر من از شما خواستم آقا شما عرض شد خدمت شما وضو بگیر، انگیزه من این نیست برای شما طهارت حاصل بشد، انگیزه من این است که این آقایی که بلد نیست یاد بگیره از شما، میگم وضو بگیر، درست شد؟ این طلب، اون طلب باز معناش چی نیستی. یا من انگیزه من به شما میگم آقا برو سر بچه‌تو ببر حضرت ابراهیم، میگم برو سر بچه‌تو ببر، واقعا الان اینجا لفظ ذبح بکن در معنای غیر از ذبح بکن استعمال شده؟
نه.
چون اگر معلوم بود که معناش این بود من تو را امتحان میکنم که ذبح میکنی یا نمیکنی، خب طرف میفهمید که این غرضش این نیست بخواد ذبح کنه، ساق میرفت چاقو رو به اندازه میگفت بیا. حالا هر کی هم بود، ابراهیم هم که نبود، عمر هم که بود، ابوبکر هم که بود، ابوجهل هم که بود لعنت الله علیه اجمعین، اونم بلد بود. خب میگفت من میرم الان، خدا که از من نمیخواد که همون لحظه آخر قضیه رو برش میگردونه، چون طلبش نیست من گلوی بچه‌ام ببرم. یه امتحان محقق نمیشد. اصلا تحقق امتحان به اینه که تو معنی طلب استعمال شده باشه. متأد انگیزه ای که پشتش چیز دیگری است. که ما بعداً شاید بفهمیم. اون کسی که اون موقع درگیرشه اصلا متوجه نیست، فکر کنه واقعا طلب داره. ولی اصلا امتحان محقق نمیشه. معناش امتحانه، یعنی اینکه من از تو امتحان میخوام بگیرم.
یعنی خود حضرت ابراهیم میدونه،
یعنی من از تو نمیخوام سر بچه‌تو ببری، این معنای طلب من این نیست، میخوام امتحانت کنم ببینم آیا میبری یا نمیبری. هم که تو بری سمتش امتحان تمومه دیگه، من میفهمم که تو اهل اطاعتی، بنابراین ولت میکنم. اون طرف راحت میفهمه دیگه اصلا امتحان محقق نمیشه، چون اون نمیدونست که این امتحانه. یعنی خدا اینجا بهش علم نداده بود. این علم انبیا و اولیا هست، علم غیب دارن، اما هرچه خدا بخواد دیگه. اینجا ایشون نمیدونست که واقعا مثلا این یه نمایشی است، میخوان امتحانش کنن. فکر میکرد واقعیه.
میدونست امتحانه، ولی نمیدونست که خدا قوش براش میفرسته.
بله؟
میدونست که امتحانه.
نه، امتحان به این معنی که عرض کردیم که فقط بدونه که آقا این آقا میره این کاری حاضر انجام بده یا نه. این امتحان. نه، یه موقع شما بگید میدونم امتحانه، امتحان الهیه، خدا خواسته من بچه‌مو بدم شهید بشه. اینم امتحانه. که عملی بشه. یعنی این واقعا عملی بشه. امتحان به این معنی که عرض کردیم که غرض خدا چی بود؟ فقط اختبار بود، فقط می‌خواست خبردار بشه. لذا وقتی میگن امتحان رو، عوامر امتحان رو ازش تعبیر می‌کنن به اختباری. می‌خواست خبردار بشه، خود ابراهیم بفهمه چند مرده حلاج حاضره و این همه سنگ خدا رو به سینه می‌زنه، حاضر از عزیزترین کسش بگذره، از جوونش بگذره یا حاضر نیست. همینو فقط خدا می‌خواست اختبار بکنه، یعنی طلب خبر، راه خبر پیدا بکنه که چه وضعیه، وضعیتش چطور.
اجا خدا اون لحظه از رو لطف این کارو کرد به حضرت ابراهیم؟
نه خیر. ببینید لطف که برای خدا لطف داشت، اما اینکه لطف از کی بود؟ از همون اول خدا قصدش همین بود یا نه واقعا خدا اگه اون باشه اون وقت میشه بدا؟ حالا اینا که کلامیان اینجا کلام میخونن میدونن، یعنی تا اون موقعی که خدا اون قوچ رو تصمیم گرفت بیاره، قبلش تصمیمش این بود واقعا این بره بچه‌شو بکشه، بعد تصمیمش عوض شد لطف کرد یا نه؟
نه.
از کجا این لطف از کجا بوده؟ همون موقع که امر میکرد این لطفه بوده، همون موقع که، لذا بدایی نیست در ارادات خداوند متعال، بدا که نمیشه. ما آره یه چیزی نمیدونیم، بعدا نظرمون عوض بشه. خدا از اول همین کار میخواست بکنه، ما حرفمون همین. خب بگذاریم ببینید،
یعنی آخون کلن مجاز رو قبول نداره، یه چیزی به اسم مجاز؟
نه، مجاز که قبول داره، میگه اینا مجاز نیست. حالا مثال میزنه، توضیح میده، صبر بکنید، تو عبارت توضیح میده، کنایات رو بحث میکنه، اونا رو توضیح میده، متوجه میشید که یه اشتباهی که ما داریم اینه هر جا میبینیم یک لفظی در یک مقامی استعمال شده فکر میکنیم اون مقام مستعملون فیه. ایشون میخواد اینو برای ما یه فرق ریزی داره بگه، نه اینجوری نیست، در مقام یک چیزی استعمال شدن یعنی اون داییه، نه اینکه اون مستعملون فیه، ولی اصلا این معانی قشنگ رو نمیرسونه. بلوجدان خدایی، خدا شاهده، الان اگر کسی به شما بیاد بگه مثلا بخور یا بگه میخوری، این جمله میخوری همون معنای ازش فهمیده میشه که اخ بخور فهمیده میشه؟ نه، این تاکید بیشتر، این تاکید از کجا میاد؟ این ازش همین فهمیده میشه که میخوری یعنی تو این خوردن برای تو ثابت است و در مقام انشاه، نمیخواد اخبار بکنه، در مقام این که شما بخواد این غذا رو بخور، غذا جلوت گذاشته، میخواد بگه بخور، میدونه شما ادا اصول در میاری و چشی این نمیدونم فلانه اون چجوره، میخوای بگی من از این ستا دوست ندارم و این سیب زمینی پخته است، برای من پنیر پیتزا روش نزدید، میگه میخوری. در این مقام، مقام مشخصه، مقام اخبار از واقع نیست، مقام چه میخواد چیزی از شما بخواد، به جای اینکه بگه بخور میگه میخوری. این میخوری که میگوید بلوجدان معناش همه معنی میخوری. الان شما تو عرف هم نگاه بکنید همینه، یعنی تو میخوری، یعنی خوردن از تو صادر میشود. اما اینو که میگم یعنی که میخوام خبر بدم در آینده میشه، میخوام غیبگویی کنم بگم ببین تو الان میگی نمیخورم اما میخوری، این معنیش اخباره. یعنی تو الان میگی اما دست خود نیست، بعدم میخوری، دارم خبر میدم از واقعا مقام اخبار. یا نه، من اصلا کاری به آینده ندارم که تو میخوشد تو معصیت کنی، چموشی کنی، نخوری، اشکال نداره. اما بحث اینه که من میخوام همون طلبمو برسونم فرض نشدن طلبمو که لم یکون میگیرم و فرض میکنم این حتما واقع میشه و لذا به تو اخبار میکنم. این نکته هست، نکته بلاغی هست که باعث میشه این از اون بلیغتر بشه در رساندن اون معنای طلب. و الله اگر این مجاز بود، این میخوری در معنای بخور، اسمش که اسدن یرمی، رأی تو اسدن یرمی، اسد میگفتیم در معنای رجل شجاع استعمال شده بود. اگر این مجاز بود اما معنا رو میدادیم بلیغتر نمیشد. یادتونه تو مجاز ادعای سکاکی هم که توضیحش دادم همین نکته رو آوردیم. وقتی میبینید مجاز از حقیقت بلیغتره، میگه رأی تو اسدن یرمی تا بگه رأی تو رجلا شجاع هم مثلا، اون از این بلاغتش در رسوندن شجاعت این مرد بیشتره، تأکید شجاعت رو بیشتر میکنه. دو جمله از هر دو هم شما میگید به یه معناست. لذا سکاکی میگه اون معناش این نیست که رأی تو اسدن یعنی رجل شجاع دیدم، نه خیر، اون میگه شیر دیدم. اما شما میبینید که یرمی کنارش آورده شیر واقعی و حقیقی که تیراندازی نمیکنه. میفهمید او داره ادعا میکنه این آقا یکی از افراد شیره. اینو بهش میگن مجاز ادعایی. صحت سلب حقیقی داره، نه ادعایی دیگه، اون ادعا داره میکنه دیگه، اشکال نداره. نه میگه مجازه، متا میگه مجاز در مستعملون فی کلمه نیست، در تطبیق اون مستعملون فی بر مصداق خارج که میشه مجاز در اسناد، که اونو یه بار مفصل توضیح شده دادم، بعد بحثشو بخونید مفصل، بحث مجاز در اسناد با مجاز در کلمه رو بخونید، تفاوتاشو ببینید. تو بلاغت هست، تو بلاغت مجاز در اسناد بس حقیقت و مجاز که میکنن بلا فاصله بعد اول مجاز در کلمه رو بس میکنن، اون مجاز معمولی که من شما، بعدش میرن مجاز در اسناد مثل چی؟ مثل وسعل قریه بس میکنن آیا قریه مجازن در اهل القریه استعمال شده میشه مجاز در کلمه یا نه، اسال باید به اهل قریه نسبت داده میشد که اقلا اصلا میشه ازش سوال کرد، مجازن به غیر من حوله یعنی به قریه اسناد داده شد. میگن این چیزی مقدر اینجا عرشب خدمت شما، نه تقدیری میگیریم نه میگیم قریه در اهل القریه، قریه یعنی همون قریه، میگه برای از قریه بپرس به اعتبار اهلش، اینو میگن مجاز در اسناد. میگه یا هامان ابن لی سرها، هامان برای من برجی بساز، هامان که بنا نیست که، عمله نیست که، هامان وزیرش بوده، به این میگه بساز چون این دستور میداده به بنای سبب بوده، فعلی رو که باید به مسبب یعنی به خود بناها نسبت به مباشرین نسبت میداد به سبب اونها و فرمانده اونها و بالا سر اونها و بناباشیشون او گفته. آره این اومده گفته. اینو میگن اسناد به غیر من حوله که میشه اسناد مجازی. اینجا هم همینه، میگن این شیر رو در معنی خودش یعنی همون ایوان مفترس استعمال کنه، میگه رأی تو اسدن یرمی، منتها با قید یرمی میخواد بگه آقا جون این شیری که من میگم شیره، این شیر حقیقی نیست، ادعا میکنم این شیر، یعنی اینقدر شجاعه تو گویی این شیر است که نه شیر است. این بحثا چون تکراری جلسات قبل گفتیم ازش میگذرم دیگه، دوباره تکرار نشه.
اخباری که فرمانی میخوری و
خب
مثلا میشنوی و هر کار
درسته،
فرمانی غیر از معنای مثلا شدت امر معانی دیگه هم داره، بعضی حتی تعجیزه، اینو ما چجور بفهمیم؟ از
اون که قرائن مقامه دیگه، شما میگه در مقام انشاء طلب، یعنی مقام چجوری میفهمید؟ شما طرف قضا رو گذاشته جلو، خب جلو بچه‌ش، بچه هم میفهمه دیگه، غذا رو گذاشته سفره، گذاشته اینم گرفته به زور نشونده پای سفره، میگه من میرم تا سر کوچه یه مثلا ماست بگیرم برگردم تو غذا تو میخوری، میفهمه در مقام طلب داره خبر میده دیگه. اینو میگه مقام رو شما از قرائن حال و اینا میفهمید، از موقعیت و وضعیت مقام رو متوجه میشید، اون معلومه که در چه مقام.
بچه
ها
رو
میشه نمیفهم
مثلا یک کسی
بهت
میگه من این،
خب ببین اجازه بدید،
شما بهش
اجازه بدید بحثو تیکه پارهش نکنیم، این بحث یه ادامه‌ای داره، اجازه بدید تمام بشه بعد سوالاتون اگر مونده موقع من در خدمتتون هستم. خب ببینید، پس ایشون میگه به نظر ما جملات خبریه‌ای که در مقام انشاء طلب وارد شدن، اینها نه تنها ظهور در وجوب دارن بلکه ظهورشون از صيغه امر تازه بیشتر هم هست. جهتش هم همین نکته است که شما در صيغه امر فرض عدم تحقق مطلوب رو نمی‌کنه طرف، میگه من اینو می‌خوام ازت، ممکنه انجام بدیم ممکنه انجام ندی، اما در جمله خبریه واقع در مقام انشاء طلب فرض میکنه نشد نداره این کار، ولذا از شدش و از بودش و از شدنش خبر میده و در اون مقام طلب این کار انجام میده. این نشونه این است که این مطلوب برای من خیلی مطلوبه، من اصلا نشدنش رو به ذهنم هم چی نمیارم بگم بخور، شاید هم نخوری، نه من اینو میگم تو میخوری، اینو فرض میگیرم که واقع شده. این حالا از ظاهر و الاول بل تکون و از هر منسیقه، ظاهر نستش که جملات خبریه واقع در مقام انشاء ظهور در چی دارن؟ وجوب دارن، بلکه ظهور این جملات از صیغه امر در وجوب بیشتره، از هر از صیغه امر هستن. ولکن نهو لا یخفا، بعد میخواد توضیح بده میره سراغ اون مقام دومی که عرض کردم چرا اینا ظهورشون بیشتره. میگه با این نکته، میگه پوشیده نیست با توجه به نکاتی که من در معانی مذکوره برای امر اینا بحث دایی و اینا مطرح کردم، دیگه باید خودت فهمیده باشی. لا یخفا که انه لیست الجمل الخبریه الواقعه فی ذلک المقام، جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء طلب واقع شدن، ای طلب یعنی مقام طلب، اینطور نیست که مستعملتن فی غیر معناها، اینا در معنای غیر مزولهشون استعمال شده باشن، مجاز باشن. نه، خبر در معنای حکایتگری از نسبت واقعی و حکایتگری از عالم واقع استعمال شده. همینجا هم همینطوره، یعنی در مقام طلب هم در همون معنای خودش چی شده؟ استعمال شده. بل تکون و مستعملتن فی، بلکه این جمله خبریه واقع در مقام انشاء طلب تا همه معنی خودشون استعمال شده، معنی موضوع، پس حقیقته، اصلا مجاز نیست. الا انه لیس بدائل اعلام، فقط انگیزه مخبر از اخبار به این جمله خبریه اعلام واقع و علم دادن به شما نسبت به اون، نمیخواد به شما علم بدهد به واقع که جهل داشتی حالا برای شما معلوم بکنه واقع رو، دنبال اعلام نیست که تو جملات خبریه داعی غالبینه. بل به دائل بعث، اونم به نحوه آکد، بلکه انگیزه او برانگیختن شما به این است که برید اون فعل رو انجام بدید، اونم به نحوی با تأکید بیشتر از این که بخواد صیغه امر رو بگه. اونجا دایی بعث بود، اما اونجا انگیزه بعث معمولی بود، اینجا بعث شدیده، بعث اکیده، برانگیختن با تأکید بیشتره، با شدت بیشتره. چرا این آکد بودن از کجا میاد؟ چه فرقی داره جمله خبریه با صیغه امر؟ حیث انه، چون که این آقای متکلم و مخبر اخبر به وقوع مطلوبه در مقام انشاء طلب بود دیگه، به جای اینکه طلب کنه با صیغه امر، اومد خبر داد از این که مطلوب من چی شده؟ واقع شده، فی مقام طلبه، نه در مقام اخبار و اعلام، در مقام طلبش گفت آقا این مطلوب من انگار واقع شده. چرا این کار کرد؟ یه غرضی داره این کار میکنه. خب اون ابزار یه موقع نداره طرف برای بیان ابزار، به این قشنگی صیغه امر داشت، میگفت بخور. چرا اومد گفت میخوری؟ این نکته داره. چرا فرض کرد وقوع مطلوبش را؟ اظهاراً بانه لا یرضا الا به وقوعه، چون می‌خواست اینو اظهار کنه که من راضی نیستم مگر به وقوعش، می‌خواست اینو تأکید بکنه این طلب خودش رو. لذا عرض شد خدمت شما که اینم، البته مرحوم مصنف ببینید برای ادعای خودش، یعنی که استعمال جمله خبریه نسبت به عرض شد خدمت در مقام انشاء مجاز نیست، استدلالی نیاورده ها، فقط ادعا کرده. حالا استدلالش من از بیرون براتون میگم. شو فقط میگه آقا این همونطور که تو امر و اینا گفتیم اونا بحث داییه، دایی با مستعمل و فی خلط شده، اینجا هم همینطوره. بعضی خیال کردن معنی طلب میده، نه، جمله خبریه معنی طلب هیچ موقع نمیده، فقط دایی طلب است، واقع تأکید بیشتر هم میکنه و توضیح میده. اما اینکه چرا شما کجا میگید؟ خب شاید این واقعا مجاز باشه و مجازن در طلب استعمال شده باشه جمله خبریه. پاسخش اینه، مجاز قبلا هم یه بار دیگه گفتم، همیشه این سوال رو جلو ذهنتون بذارید. مجاز در کلمه عبارت است از استعمال لفظ در غیر موزون له، مال قرینه، مال علاقه. دو تا چیز میخواد، غیر از اینکه در غیر موزون له قرینه و علاقه هم میخواد. خیلی خوب، شما میگید این در غیر موزون له استعمال شده، در طلب استعمال شده، خیلی خوب. میگید قرینه هم داریم، همین مقام قرینه میشه، اونم خیلی خوب. علاقش کجاست؟ چه نسبتی بین طلب و نسبت این همانی بین موضوع و محمول، یا نسبت صدوری بین فعل و فاعل، یا نسبت وقوعی بین فعل مفعول، یا نسبت ظرفیت بین فعل و مفعول و فی وجود داره که شما بیاد بگید این مجازا در اون استعمال شده؟ یه نسبتی باید باشه، مثلا نسبت مشابهت، نسبت سبب و مسبب، نسبت نمیدونم هر شرط اول و مشارفت، این مواردی که تو بلاغت گفته شده، یه چیزی که عرف بپسنده. این نیست، یه همچین نسبت و علاقه‌ای وجود نداره و اون نکته اصلی همینه، باید آدم به این دقت کنه. وقتی اینو ببینیم نه علاقه ای نداره که این عرف بگه این در اون استعمال شده، بعدم نگاه میکنیم این عرف تاکید بیشتر اینجا میفهمه جهتش همینه، لذا ایشون میاد بفرماید که نه، اینا در معنای خودشون استعمال شدن. چرا وقتی نمیخواست اخبار کنه خبر داد، میخواست بگه من این مطلوبم رو نشدش رو اصلا در نظر نمیارم، انقدر میخوام مشتاق به وقوعش هستم که من میگم این واقع شد، خبر از وقوعش میدهم. اینم تحلیل ایشونه که درستم هست و عرفی هم هستش. پس این نکته از این. ولی اگر بخواد این بگید در غیر موزون استعمال شده، میشه غلط، چون علاقه نداره. استعمال در غیر موزون بدون علاقه غلطه. الان من مثلا زید سوار الاغ شده، بعد من میخوام بگم زید اومد، همه منتظر زیدن، میگم الاغ اومد، الاغ اومد، منظورم هم زیده، قرینه میذارم اولاغ با سواد، مثلا چون زید خیلی با سواد عالم بوده، اولاغ عالم آمد، همه میفهمن که منظور من از این اولاغ چیه، یعنی اولاغ رو در زید استعمال کردم. بعد به من میگن تو چرا همچین استعمالی کردی، علاقت چی بود؟ میگه حال و محل، چون که اون محل بود اولاغ و این برو حلول کرده بود سوار اولاغ شد، من اسم محل رو بر حال اطلاق کردم، گفتم اولاغ اومد. با اینکه اون علاقه است، چون عرف نمیپسنده، آقایون و بلاغیون میگن صرف وجود علاقات هم نیست، بلکه علاقه مورد پسند عرف باشه. هر علاقه بود ما سریع بیم بگیم اینو در اون استعمال میکنیم، عرفی نیست، غلطه این استعمال، نه حقیقته نه مجاز، استعمال غلطه، اصلا ادبا اینو نمیپذیرن از من شما.
بسئله قریه غلطه؟
بله؟
بسئله قریه؟
نه، چرا غلط باشه؟
میپسنده
برای چی؟
برای همین مثل همین مثال زید و خرش
شده. اون عرف میپسنده، عرف نمیپسنده که شما اسم اولاغ رو به زید بگید، چون اون برای این حلول، بله حلول هست، علاقه هست، اما علاقه مورد پسند عرف نیست. لازم مورد پسند طبع عرف هم باید باشه. اینم یه قیدی که خود بلاغیون میگن، میگن اصلا انحصار به این علاقات ما هم نداره، ما 25 تا علاقه گفتیم، شاید یه چیز 26 تا بیارید که عرف میپسنده. اصلا تو این مواردی که ما ذکر کردیم هم نیست، یه بحثی بین بلاغیون، و ممکنه یکی از این 25 تا باشه که عرف در یه مورد خاصی نمیپسنده و اون استعمال غلطه، باشه اون مجاز چی نیست. پس این اولا که اینجا ایشون بفرمایید، اینو من هر شبت به خدمت شما که استعمال مجازی نمیدانم، استعمال حقیقی میدانم، منطق انگیزه او از این استعمال یه چیز دیگریست. لذا اینو خوب باز کنه تو بحث تفهیم و تفهم، یک منطقه خیلی مهمی برای دوائی متکلم هست، غیر از اینکه لفظش چیه، مستعملون فیه چیه، اون دائی هست که ما اگه دقت کرده باشید توی اصول و تو منطق ازش تعبیر میکنیم به مراد جدی. ما یک مراد استعمالی داریم، یک مراد جدی داریم. ایشون میخواد بگه در اینجور جملات مراد استعمالی همون معنای موضوع لایه با حقیقت فرقی نداره، مراد جدی هست که فرق داره. اینو زیاد شنیدید، مراد جدی و مراد استعمالی، و شاید هیچ موقع متوجه نشده باشید فرق اینا چیه. فرقش همینه، مراد استعمالی عبارت است از اون معنایی که متکلم این لفظ رو در اون معنا استعمال کرد. مراد جدی غرض متکلمه که به چه غرضی این لفظ رو در این معنا استعمال کنه، اون میشه مراد جدی. چون همین رو میخواد بگه، میخواد بگه خلط بین مراد جدی و مراد استعمالی نکنی، چون مراد جدی و بحث و طلب در جملات خبری واقع در مقام انشا، نه یه سری بگید این در معنای طلب استعمالش کرده، نه این مراد استعمالیش همون خبره، داره در خبر داره استعمال میکنه. منتها چرا وقتی مراد جدیش طلب است میاد خبر میدهد استعمالن؟ نکتش اینه. تمام. خب این از این. بعد میاد میفرماید که فیکون آکد فی البس من از صیغه، بنابراین جمله خبری واقع در مقام انشا از صیغه امر در بس و برانگیختن مخاطب به سمت مطلوب مولا چی هستش؟ تاکیدش بیشتره. کما هو الحال فی صیغ انشائیه الان معرف من انها ابدا تو سمن فی معانی حل ایقایه، همونطور که حال در صیغ انشائیه قبلا گفتیم صیغه امر، صیغه تمنی، صیغه ترجی، صیغه استفهام، ایشون فرمود گفت اگه میبینید تو غیر معنای خودشون استعمال میشن، نه اینا در غیر معناشون استعمال نمیشن، استفهام انکاری داریم مثلا، معنای خودش چیه؟ طلب فهمه. اینم در طلب فهم استعمال، اما انگیزه او این نیست که بفهمد، میخواهد انکار کند، اون انگیزشه، اون داییشه، اون مراد جدیشه. نباید با مستعمل فیش اشتباه بگیرید بگید این مجازه. در مانحن فی هم کذالک، لکن به دوای اخر کما مر، بحثش گذشت، انگیزه های دیگری داره، او استفهام انگیزش نیست، تمنی و ترجی انگیزش نیست، گفتیم چیه؟ اظهار محبته که این فعل من دوست دارم انجام بشه، نمیخواد تمنی و ترجی بکنه و هاکذا. اینجا یه اشکالی مطرح میشه و اون این که اگر اینجوری باشه آقای مصنف، آقایی که شما میگویید اینجا جملات خبری در مقام انشاء تو همون معنی خبر و اخبار استعمال شدن، لازمش میشه چی میشه؟ لازمش میشه که این جملات خبریه واقع در مقام انشاء چی بشن؟ خیلی موقع کاذب بشن. فی کثیر من الموارد اینا کاذب. چرا؟ چون طرف مقابل ممکنه طلب رو امتثال نکنه. ها؟ الان امام علیه السلام میفهمد یقتصل یا تفتصل، تو قصد نکنی، یعنی باید بکنی، خبر در مقام انشاء. ممکنه اون طرف قصد نکنه. وقتی این تفتصل امام علیه السلام مطابق با واقعه یا مخالف با واقعه؟ مخالف با واقعه. مخالف واقع شد صدق یا کذب اسمش؟ کذبه. و تعالی الله و اولیایی ان الکذب ولوان. کبیرا، مگه میشه این جمله؟ بله اگه در مثلا من عادی بگم شما میخواد کذبه که بشه، من دروغ گفتم دیگه. اما یه موقعی یک معصومی از کذبه او بخواد بهش انتساب کذب داده بشه نمیشه. پس الا و لابد باید بگویید این جمله در طلب مجازن است، مستعمل فیش طلبه. اگه بگید خبره، اینجا واقع ممکنه متخلف بشه و ممکنه کاذب بشه و نسبت کذب ائمه لازم بیاد. برای اینکه این اشکال پیش نیاد، ما چاره‌ای نداریم که جملات خبری واقع در مقام انشا رو که حداقل تو کلام معصومین علیهم السلام و در قرآن کریم کلام الله مجید، ما اونجاها باید حتما اینا رو حمل کنیم بر مجاز، بگیم در طلب استعمال. و طلب دیگه اخبار نداره که بگیم صدق و کذب داره، چون طلب انشاء واقع، خبر از واقع نمیده بگیم مطابق است یا نیست. خب نباشه، میگه من که نگفتم میشه، من میگم طلب کردم. وقتی میگم میخوری یعنی بخور، من حرفم این بود، من که نگفتم میخوری. حالا در آینده حتما این خوردن از تو واقع میشود که بعد تو بگی حالا اینکه سرپیچی کرد دید دروغ گفتی، دید نشد. خب این حرف مستشکله، میگه شما حرفت و مبنا داری مصنف، درسته اولش خیلی گوگلی مگولی به نظر میرسه، فنی به نظر میرسه، اما زیاد تون نرو. این حرف شما مستلزم کذب به کلام الهی، نسبت کذب به کلام الهی و کلام ائمه علیهم السلام، و اینو هیچ کی نمیتونه ملتزم بشه. وقت اگر ما اونجا اومدیم گفتیم در کلام الهی و کلام ائمه خبر در مقام انشا در طلب مجازن استعمال شده، تو بقیه موارد هم باید اینو بگیم. چرا؟ چون بلوجدان عرف تفاوتی بین اون خبر در مقام انشایی که من نوعی خلاصی سراپا تقصیر میگم با اون طلب در مقام انشایی که شما معصوم علیه السلام میگی، عرف که بین اینا تفاوتی تو مستعمل فیشون نمیبینه، میگه اون هر چی باشه اینم هم همونه، اینا با هم فرق چی ندارن به لحاظ معنا و مستعمل فیشون. بنابراین بعد همه جای این حرفو بزن، این حاصل اشکال مستشری. حالا مرحوم مصنف میخواد از این چیکار کنه؟ جواب بده. من اشکالو بخونم تا برسیم به جواب. میفرماد لا یقال، گفته نشود، اشکال نشود، کیفه، کیفه یعنی چگونه حرف شما درست باشد. آیه مصنف که میگویی اینها در معنای خبر استعمال شدن، نه در معنای طلب، فقط انگیزه طلب است، دعای طلب است به نحو ناکد. چجور اینطوری باشه که شما میگی در حالی که ویلزم الکذب کثیرن، در بسیار از موارد مستلزم کذب میشه این حرف شما، این مبنای شما، لکثرت عدم وقوع المطلوب کذلک فی الخارج، چون مطلوب آنچه که به واسه جمله خبریه در مقام انشاء طلب شده بسیار موارد میشه که در خارج واقع نمیشه، طرف نمیره اون مطلوب رو انجام نمیده، معصیت میکنه. خب تعالی الله و اولیا و انزالی، حالا کس بشه چه اتفاقی میفته؟ خب آقا اینا رو ائمه گفتن، اینا رو خدا فرموده، این جملات خبری در مقام انشاء رو، تعالی الله و اولیا و انزالی که علوان کبیر، پس مبنای شما مستلزم انتصاب یک خلاصه سیئه و قبیحهی به نام کذب به خداوند متعال و ائمه معصومین علیهم السلام میشه، تعالی الله و اولیاء. فانه یقال، میخواد جواب بده، جواب اینه، میگه ببینید صدق و کذب باز اشتباه فهمیدید. صدق و کذب مال کجاست؟ مال داییه. مال مستعملون فیه باز اشتباه کرد. ببین اگر او به انگیزه اخبار گفت میخوری و در واقع شما بعدن نخوردیم، یعنی کذب گفته. اما اگر او به انگیزه طلب و بس گفت میخوری، اصلا انگیزه او اخبار، نمیخواست اخبار بکنه، بلوجدان عرف میگه تو دروغ گفتی، ولی اینکه این اخبار کرده، چون عرف هم میفهمه این خبرش خبر فرضیه، یعنی داره چی میگه؟ داره میگه اینقدر من اینو میخوام که نشدشو مفروض العدم در نظر میگیرم، میگم امکان نداره بهش نشه، نشدنش من اصلا قبول ندارم، تو کتم نمیره، و میگم میشه. همه عرف همینو میفهمه که این خبر نمیده در واقع، درست جمله داره در معنی اخبار استعمال میشه، اما انگیزه او خبر نیست. وقتی انگیزش خبر نباشه، کس به او انتساب داده نمیشه. تعالی الله و اولیاء و انزالی که علوان کبیر، حالا یه جمله خلوم بسلوم هم کنارش میذاریم ما رو بترسونیم، نه خیر، این دو اتفاقا حرف ما مرحبا به ناصر نا، تو معید حرف ما هست، تو ناقض حرف ما اتفاقا نیستی، چه اشکال داره من الان در مقامه. بعد ایشون یک نظیر میاره، میگه اگه این باشه که شما دارید میگید، ببینید میخواد بگه صدق و کذب دار مدار مراد جدی است نه مراد استعمالی. مثال میزنه، میگه شما باید بگید اکثر کنایات کاذبه. کنایه میدونید چیه دیگه، خوندید تو بلاغت، یعنی ذکر لازم اراده چی؟ ملزوم. من میگم فلانون محزول الفصیل، عربیه، کنایه عربیه، میگن فلانی این بره شیرخورش لاغره، یعنی درست شیر بهش نمیرسه. خب مراد من چیه؟ میگن این میخوام بگم که این آدم چی هستش؟ آدم جوادی است و آدم مهمون نوازی است و مهمون خونه زیاد میاد. چرا؟ چرا ربطی نداره اینا به هم دیگه؟ میگه وقتی کسی آدم جوادی بود مهمون زیاد خونش میاد. وقتی مهمون زیاد خونش اومد، خب این بعد شیر بزش و شیر بز مادرش و شیر اون گوسفند مادر رو بدوشه، برای اینا ماست و پنیر و دوغ و اینا بکنه، بده به خلاصه خیکه این مهموناش ببنده دیگه. درسته؟ خب اینم این کارو میکنه. طبیعتاً شیر برای بچه بره اون گوسفند کم میاد و این لاغر میشه. این لازمه جوده اوست. من لازمه رو میگم، اراده ملزوم میکنم. خب اومدیم و این آقا اساساً فصیلی ندارد، شیری ندارد، این یک کنایه است. من لازم رو میگم. آیا من این لفظ رو تو معنی خودش استعمال کردم یا میخوام بگم فلانان جوادون؟ بلوجدان عرف وقتی میگم فلانان معزول الفصیل، همین حذف فصیل رو ازش میفهمه، استعمال تو همین معنا شده. اما مراد جدی میگه این نیست. مراد جدی چیه؟ مراد جوده. لذا این اگرم نداشته باشه اصلا، یا داشته باشه اتفاقا چاقم باشه این بررش، به خاطر اینکه اون از جای دیگه مثلا مهموناشو مهمون نوازی میکنه. این اگر باشه نمیگن دروغ گفت. چرا؟ چون ملاک مراد جدیست. کی میگن دروغ گفت؟ وقتی که او جواد نباشد و ما بخوایم این نسبت رو بهش بدیم یا آدم خسیسی رو بگیم فلانان معذور، اینو میگن دروغ داره میگه. این میشه کاذب. نه اینکه مراد استعمالی رو ما بیایم ملاک قرار بدیم بگیم مطابق واقع نیست پس کاذبه. نه، باید بری سراغ مراد جدی متکلم. فلان مهدی مثلا میگه فلانان جوان الکلب، سگ خیمش چیه؟ ترسوه. چرا؟ چون سگ غریبه که میبینه پارس میکنه. این سگ بدبخت اینقدر این مهمون آمده و رفته و آمده و رفته، این در هر دفعه پارس هم میکنه، هیچ کم توجه نمیکنه از داخل خیمه، چون منتظر مهمونن دیگه. میگه خب مهمونامون اومدن، لذا دیگه بیخاصیت میشه دیگه، غریبه که میبینه پارس نمیکنه، میگه فلانان جوان الکلب، اصلا سگ نداره، میگن فلانان جوان الکلب. دروغه؟ بله، اگر جواد نیست، مهمون نواز نیست و میگن جوان الکلب، ولو سگ هم داشته باشه، ولو سگش هم اتفاقا ترسو باشه و هیچ خاصیت لاله، اصلا سگش حرف نمیزنه، پارس نمیکنه، این وقت اونجا میشه کاذب. ولی اینکه ظاهره مراد استعمالی حرف او مطابق با واقعه، مخالف با واقعه، میگن این داره کذب میگه، داره دروغ میگه. میگن فلانان کثیر الرماد، اینم باز برای جواده. میگن خاکستر خونش زیاده. چرا؟ چون جواده، مهمون زیاد داره، غذا کباب زیاد درست میکنه، خاکستری زیاده. حالا این الان اصلا شاید اجاقش اجاق گازیه، منقلش منقل گازیه، اصلا چوب و خاکستر و اینایی به راه نیست، بازم اینو میگن. آیا کذبه؟ هیچگی نمیگه کذب. چرا؟ چون ملاک در صدق و کذب رو تطابق مراد استعمالی یا عدم تطابقش با واقع نمیبینن، تطابق مراد جدی و عدم تطابقش با همون داییه، اونو باید در نظر بگیرید. و این حرف ایشونه، میخواد اینو برای ما جا بندازه که آقا ملاک مراد جدیست، ملاک داییست، ملاک مستعملون فیه نیست. شاید شما یک لفظ رو توی معنی استعمال بکنید، اما این مراد جدیتون نیست که اینو برسونید، میخواد یه چیز دیگر رو برسونید، مثل همون بحث کنایه، مثل همین بحث امری که در طلب استعمال نشده، مثل بحث جمله خبریه که در یعنی دایی او طلب نیست، در طلب استعمال شده، انگیزه او طلب نیست، امتحان، تعجیز، تهدید و و و اون موارد دیگر. جمله خبریه که در اخبار استعمال شده ولی انگیزه او و مراد جدی او اخبار نیست، چیه؟ طلب اکیده، بحث اکید هستش، مثل این مثلا
فلانان یک سر زهر او
علی
کمرش سرکه است، فلانان یک سر زهر او،
خب
فلانان کمرش سرکه
است، آره
از بس مهمون
حالا این هم دیگه از این چیزه من داره بردی میشه فانهو یغال
خوبه
نه، این باید عرفی باشه دیگه، کنایات رو هم میگن توی چیز، میگن توی میگن هر لازم و ملزومی نیست، باید لازم و ملزومی باشه که عرف رو میپسنده و در کلام عرف رایجه، نه هر لازم و ملزومی، اونم حالا تو بلاغت میخونی. فانه یقال، جواب این اشکال شما رو اینجوری میدیم، انما یلزم الکذب اذا اتى بها بداء الاخبار والاعلام. کذب وقتی لازم میاد که این جمله خبریه رو بگه در مقام انشاء طلب نباشه، در مقام اخبار و اعلام شما باشه که واقع چی میشه کذب. بله لال دال بس که ما الان اینجوری هستیم، در مقام انشاء به انگیزه بس داره اخبار میکنه، اینجا که کز نمیشه. کیفه میگه اگه اینجوری باشه که شما میگید، صرف این که این در ما مبنامون اینه که این در اخبار استعمال شده و این خلاف واقع، این بشه کز. اگر این باشه اون وقت لازم میاد اکثر کنایات هم چی باشن؟ کز باشن. و الا یلزم الکز فی قالب الکنایات، در قالب کنایات بعد کز لازم بیاد. فمثل زیدون کثیر الرماد، مثل زید کثیر الرماد هست یا محزول الفصیل هست، این بچه بدبخت بره شیریش لاغره، لا یکون کذبن اذا قیل کنایتن انجوده. اگر اینو شما به عنوان کنایه هست نمیخواید حقیقت بگویید، یعنی قرضتون هست اساسا این نیست که از وضعیت بره او خبر بدهید، نه میخواید اون ملزوم رو بگید که جود او باشد. ولو لم یکن له رمادون او فصیلون، اصلا فرض کن نه که فصیل دارد محزول نیست، رماد دارد کسی، اساسا فرض کن این اجاق چوبی نداره که بخواد رماد داشته باشه، گله نداره که بخواد گوسفند و بره داشته باشه. و انما یکون کذبن، کی کذبه؟ وقتی که این کنایه وقتی کذب میشه که مراد جدی مخالفت کنه. اذا لم یکن به جواد، این در واقع جواد نباشد، اون بخواد کذب. فیکون طلب بالخبر فی مقام تاکید ابلغ، بنابراین طلب به واسطه جمله خبریه در مقام تاکید بلاغتش و رسانایش نسبت به طلب چی هستش؟ بیشتر از صیغه ام. فانه مقال اند مختزل، چون به مختزای حال و جمله رو گفته. هاذا معنه اذا اتا بها فی مقام البیان، و بحث بعدی است که باشه واسه جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.